سنة العثمان العشرين درس تفسير القرآن سبيل مباركة ناهده توسط آيات الله جواد يعني
در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت
الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزالوا تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فَنَسُوا حَظًا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَعْدَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَيُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ یکی از اصول قرآن کریم آن است که هر نعمتی که به انسان میرسد از خداست. فرمود ما بکن من نعمتین فمن الله. این اصل اول. اصل دوم آن است که هرگز خدا نعمتی را که به شخص یا گروهی عطا فرمود اون را نمیگیرد و دگرگون نمی کند مگر اینکه خود اون متنعم ها ناسپاسی کنن، خود اونها نعمت ها را تغییر بدن. فرمود ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، یا ذالک بان الله لم یکن مغیرا نعمت انعمها علی قوم حتی یغیر ما بانفسهم. این داله که به ان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها على قوم بیان سنت الهی است، یعنی سنت خدا بر این است که هرگز نعمت اشخاص به افراد را عوض نمی کند، هرگز نمی گیرد مگر اینکه اونها با دست خود تغییر بدن. این هم اصل دوم قرآنی. اصل سوم که از همین اصل دوم استنباط می شود آن است که وقتی نعمت را خدا به کسی داد و متنعمین در اثر سوء استفاده از اون نعمت این نعمت را تغییر دادن، همین نعمت برای اونها نقمت می شود، به فقدان اون نعمت مبتلا می شود. این چنین نیست که یه خیری را از دست داده باشند، بلکه به شر مبتلا می شود. مثل این که اگر کسی عمدن کسی چشم خود را کور کرد، این چه نیست که فقط نبیند بلکه به چاه هم می افتد. و اگر کسی عمدن گوش خود را کر کرد، این چه نیست که نشنود بلکه به خطر هم می افتد، چون زوال نعمت مستلزم فرود آمدن نقمت است. اینم اصل سبب. این اصول در سراسر قرآن کریم مشهود است. در آیه محل بحث یعنی آیه 13 سوره مبارکه مائده فرمود ما با اینها تعهد بستیم، با یهودیا. اونا گفتن سمعنا و اطعنا، ولی عهد الهی را نقض کردند. برای اینها کتاب فرستادیم، این کتاب را تحریف کردند، نعمت خدا را با سوء اختیار خود تغییر دادن. چون نه عهد الهی را نقض کرده اند، ما هم اینها را از رحمت دور داشتیم. فبما نقضهم میثاقهم لعناهم. در آیه 12 فرمود ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل، و برای اینکه این میثاق محقق بشود در خارج عینیت پیدا کند، از هر سبط و قبیله یک نقیبی مبعوث کرد، یک ولی و راهنمایی بر اونها فرستاد که اونها محظوری از این جهت نداشته باشند. با داشتن همه این نعمتها نه عهد الهی را نقض کردند. اونگاه خداوند اینها را از رحمت خاصه خود دور داشت. این که فرمود لعناهم، لعن همون ابعاد از رحمت است، از رحمت خاصه دور داشتن. رحمت مطلقه الهی همه جا هست و به رحمت کلتی وسعت کل شی، اون رحمت مطلقه همه جا هست، چه در دنیا، چه در آخرت، چه در جهنم، چه در بهشت. هر چه شیء است مصداق رحمت است. جهنم اگر برای جهنمیان رحمت نباشد، برای خیلی ها رحمت است. برای مظلومین رحمت است که ظالمین به عذاب الهی گرفتار می شوند. بنابراین این رحمت مطلقه هرگز از کسی جدا نیست و در هیچ شرطی هم استثناء پذیر نیست. عمده اون رحمت خاص است که فهمود لعناهم، یعنی اونها را از رحمت خاص دور داشتیم. و جعلنا قلوبهم قاسیه، این نرمش دل که لطف الهی است که خداوند قلب را لین و نرم قرار داد، این نرمش دل را از اونها گرفت، این دل سخت شد. دو نعمت در دل هست که هر دو محصول رحمت خاص الهی است، یکی معرفت است و دیگری محبت. انسان حق را بشناسد و نسبت به حق مهر بورزد و هر دو جزء نعمت های الهی است. اگر کسی کفران نعمت کرد، هم معرفت حق از او گرفته می شود که او حق را درست درک نمی کند، ولی امتناع به اختیار لا ینافل اختیار، هم محبت حق از او گرفته می شود که او حق درک کرده را دوست ندارد، این هم امتناع به اختیار لا ینافل اختیار. لذا چنین قلبی می شود قسی و سخت در قبال قلب لین و نرم. مؤمن در این حال که اشد و الکفار است، رحما و بینهم هم هست. در بیانات نورانی هست امیر سلام الله در نهج البلاغه است که نفسه اسلب من السلد و عند الله اذل من العبد. فرمود مؤمن جانی دارد که از هر سنگ سختی متسلب تر است، ولی در برابر فرمان و امر الهی از هر بنده ای ذلیل تر است، فروتنانه امر خدا را میپذیرد و امتثال میکند. بنابراین معرفت حق و محبت حق که هر دو از نعمتهای خاص الهی است، از چنین گروهی گرفته میشود. اینا درک نمی کنند، اگر هم درک بکنند نمی پذیرند. فرمود فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه. پس این چنین نیست که خداوند اون رحمت خاص خود را ابتداعا از یهودی ها گرفته باشد، بلکه در اثر نقض عهد اینها این رحمت خاص را از اینها گرفت. و این چه نیست که ابتداعا قلب اینها را سخت کرده باشد، برای اینکه هر کسی را خداوند با اساس بر اساس فطرت با قلب نرم آفرید. در سوره مبارکه صف به دو مطلب اشاره فرمود که یکی مربوط به بحث کنونی است و اون آیه 5 سوره مبارکه صف هست. فرمود به این که به از قال موسی لقومه یا قومه لمه تعزوننی و قد تعلموننی رسول الله علیکم فلما زاغو ازاغ الله قلوبهم. اینا با پیامبر خودشون نساختن، چه رسد به پیامبر خاتم. فرمود وقتی قلبشون منحرف بود، ما هم بر انحرافشون افزودیم. این چیز که ابتداعا خدا قلب کسی را منحرف بکنند. همون فلما زاغو، زیق همون انحراف است. فلما زاغو ازاغ الله قلوبهم. و این ازاغه الهی امر وجودی نیست. تو بحث های ازلال و امثال ازلال ملاحظه فرمودید که خداوند که فرمود یهدی من یزل من یشا و یهدی من یشا و ما یزل به الا الفاسقین، دو تا نکته هم در همون آیه بود. و این است که نکته اول این که هرگز خداوند ازلال ابتدایی ندارد، کسی رو ابتدایی گمراه نمی کند، بلکه همگان را از درون و بیرون، یعنی از عقل و فطرت که در درون برمیخیزد، از درون برمیخیزد و هم با زبان وحی و شریعت که از بیرون شنیده می شود، همگان را هدایت کرده است. اگر کسی این هدایت الهی را فراموش بکند و عمل نکند، خدا به او مهلت می دهد که توبه کند. اگر از این مهلت توبه هم استفاده نکند، اونگاه خدا لطف خاص خود را بر می دارد. به این معنای ازلال الهی است. ازلال یه امر وجودی نیست، دادنی نیست که خدا چیزی رو به عنوان زلالت به کسی بدهد، بلکه همون لطف خاص هدایت پذیری را از او می گیرد. وقتی گرفت او را به حال خود رها می کند، وقتی به حال خود رها کرد سقوط می کند. لذا در سوره صف فرمود فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. چه این که در سوره مبارک بقره قبلا گذشت، یعنی آیه 26 سوره مبارک بقره این بود که یذل به کثیرا و یهدی به کثیرا و ما یذل به الا الفاسقین. هدایت را نصیب همه کرد و می کند، اما ازلال فقط مال فاسق است. فاسق یعنی منحرف، کسی که از راه جدا شد میگن فسق عن الطریق. خب کسی که با سوء اختیار خود از راه جدا شد، خدا رو گمراه میکند. گمراه میکند یعنی چه؟ یعنی این چراغ هدایت را دیگر به او نمیدهد، او رو به حال خود رها میکند. وقتی به حال خود رها کرد سقوط میکند. اینجا هم یعنی آیه 13 سوره مائده که محل بحث است فرمود فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیتن. پس این یک جعل کیفری است نه جعل ابتدایی. مطلب دیگران است که ثمره تلخ قساوت قلب چیست؟ ثمره تلخش این است که از مهمترین گناه تا کوچکترین گناه او عبایی ندارد. اولا نسبت به ذات اقدس اله در قبال دین او به مبارزه برمیخیزد. ثانیا هم نسبت به خلق خدا به ستمگری میپردازد. در این آیه فرمود، یعنی آیه محل بحث سوره مائده فرمود اینا در اثر قساوت قلب این چنین بودن یحرفون الکلمه عن مواضعه. اینا لفظ و معنای تورات را عوض کردن. گاهی در تفسیر تورات به میل خود فتوا دادن، گاهی در الفاظ تورات به میل خود نوشتن. در سوره مبارکه بقره هر دو قسمش گذشت. عده‌ای بودن که یکتبون الکتاب به ایدیهم، یعنی آیه 79 سوره مبارکه بقره این بود فویل للذین یکتبون الکتاب به ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمرا قلیلا. اینا که تورات نویس نبودن که تورات را بنویسند و عرضه کنند مثل کسان خطاطان قرآن نویس. اون خطاط قرآن نویس یه برکتی نصیب اوست، قرآن را تحریر میکند، مینویسد صحیح و هدیه هم دریافت میکند. اونا که این چنین نبودن که الفاظ تورات را عوض میکردن من عند انفسهم می نوشتند، بعد میگفتن من عند الله است. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویل لهم مما یکسبون. چه کار بدی کردن، چه خرید و فروش بدی هم کردن، هم اصل اون کار مایه ویل و عذاب است، همین داد و ستد. در ذیل اون گونه از آیات هست که اگر کل دنیا را به کسی بدهن که دین فروشی کند، متاع قلیل است. کل دنیا را، چون متاع دنیا قلیل، کل دنیا اندک است، نه این که منظور مال کم به اینها میدادن، کل دنیا رنگ به اینها میدادن کم بود. خب بنابراین این مسئله قساوت قلب یک امر کیفری است، نه یک امر ابتدایی. و این گروه همونطوری که در آیه 27 سوره مبارکه بقره آمده، پیمان شکنی دارن و کسی که پیمان شکن باشد هم سرمایه خود را میبازد و هم ملعون خداست. لعنش در سوره رعد هست، خسارتش در سوره بقره. در آیه 27 سوره بقره این است که الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. اون کسی که نقض عهد بکند، قهرن اون چرا که خدا امر به وصل کرد او را هم منفصل میکند، اون چرا که به عنوان اصلاح مأمور شد افساد میکند در زمین و مانند آن. چنین گروهی سرمایه خود را باختند. در سوره رعد از اینها به عنوان ملعون یاد میکند، الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل. اون گروه فرمود اولئک علیهم لعنت الله، لعنت خدا بر اینها، که اینها ملعونن. ملعون همون یعنی از رحمت خاصه الهی دورن. آیه 25 سوره رعد این است: والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار. که مسئله اهمیت صله رحم هم در کنار این آیات مطرح است. خب پس این که فرمود فبما نقضهم میثاقهم لعناهم، این یه لعن ابتدایی نیست، لعن کیفری است. و جعلنا قلوبهم قاسیتن، این یه جعل کیفری است نه جعل ابتدایی. اونگاه ثمره تلخ قساوت قلب یکی تحریف کتاب خداست، هم تحریف لفظی هم تحریف معنوی. گاهی الفاظ کتاب را، الفاظ اون تورات را عوض می کردن، گاهی معنای او را دگرگون می کردن. هر دو قسمش تحریف است. کسانی هم که به قساوت قلب مبتلا شدن، وضعشون در سوره مبارکه بقره مطرح شده بود که گذشت، که فرمود ان منها کل حجاره و اشد و قسوتن، برای اینکه بعضی از سنگ ها منشأ برکاتن ولی بعضی از دل ها از سنگ هم سخت‌تر است. آیه 74 سوره بقره این بود: ثم قست قلوبکم، به همین یهودی ها خطاب میکنند، من بعد ذلك فهیه کل حجاره و اشد و قسوه و این من الحجارته لما یتفجر منه الانهار و این منها لما یشقق و فیخرج منه الماء و این منها لما یهبط من خشیت الله و ما الله بغافل عما تعملون. در سوره مبارکه زمر این دو گروه را که مقابل همان کنار هم یاد بکند. بعضی ها از قلب نرم برخوردارن، بعضی گرفتار قساوت قلب. در آیه 22 و 23 سوره مبارکه زمر این است: افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فویل للغاسیت قلوبهم من ذکر الله، اولئک فی ضلال مبین، اینا یاد خدا را فراموش کردن، یعنی قلب قسی و سخت جا برای نفوذ یاد خدا نیست. در مقابل مردان الهی هستن که نرم دلن و یاد خدا زود در اونها نفوذ میکند. و اون آیه 23 سوره مبارکه زمر است که الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانیا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. خب ذلک هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل فما له من هاد. پس قساوت قلب در مقابل نرم بودن قلب است. قلب نرم هم معرفت حق دارد هم محبت حق. قلب قسی نه معرفت حق دارد نه محبت حق. و این قلب قسی در اثر اون پیمان شکنی های خود یهود دامنگیر اونها شد. یه پیمان شکنی مشترکی بین یهود و مشرکین است. قرآن کریم یهودی ها را به مشرکین خیلی نزدیک می داند. مشرکین از اون جهت که به توحید ربوبی قائل نیستن، به وحی نبوت قائل نیستن، پیمان شکنی های دینی ندارن، ولی پیمان شکنی های مردمی دارن. یعنی با هر کسی تعهدی بستن، همین که به قدرت رسیدن عهد شکنن. همین کار را یهودی ها هم داشتن، امروز هم همچنین است. یعنی امروز صهیونیست با استکبار همین دو رذیلت را با هم دارد. در سوره مبارکه توبه آیه 8 سوره توبه این است: کیفه و این یظهر علیکم لا یرغبوا فیکم الا ولا ذنبه یرضونکم با افواههم و تعبا قلوبهم و اکثرهم فاسقون. فرمود اینا اگر دسترسی پیدا کنند هیچ ال و عهدی را محترم نمیشمرند. در موارد دیگر دارد که ینقضون عهد الله فی کل مره، اینا هر وقت دستشون برسد عهد شکنی میکنند. بنابراین این خاصیت شرک است. یهودی ها هم به همین درد مبتلا هستند. لذا در بخشی از آیات فرمود به این که ان اشد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا. پس این پیمان شکنی نسبت به دین خدا و نسبت به خلق خدا در یهودی ها هست. مشرکین از اون جهت که به وحی و رسالت معتقد نبودن فقط پیمان شکنی مردمی داشتن و این مایه قساوت قلب هست. لذا در همین آیه محل بحث یعنی آیه 13 سوره مائده فرمود و جعلنا قلوبهم قاسیتا یحرفون الکلمه عن مواضعه و نسوا حظا مما ذکروا به. اینها در اثر قساوت قلب بدترین ستم را نسبت به دینشون کردن، چون تهمت به خدا و دین خدا جزء بدترین ستم هست. البته در این ستم بد که بدترین ستم هست مشرکین هم با یهودیا سهیمن. در سوره مبارکه صف به این مشکل اشاره شد که من علمو ممن افترا علی الله کذبا. آیه 7 سوره صف این است: من علمو ممن افترا علی الله کذب و هو یدعا الی الاسلام و الله لا یهدی القوم الظالمین. مشرکین هم بر خدا تهمت می روا می دارن، برای اینکه خدا را به عنوان خالق قبول دارن، بعد میگن اون خالق ما را به حال خود ما رها کرده و اگر اون خالقی که قادر هست نمیخواست که ما بت را بپرستیم جلوی ما رو میگرفت. اینا خلط بین تکوین و تشریع کردن. چون خدایی که خالق آسمان و زمین است از بت پرستی ما باخبر است، به جلوی بت پرستی ما را نگرفت، پس راضی است. لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونی من شی. لذا قرآن کریم هم درباره مشرکین میفرماید اینا بدترین ظلم را روا داشته برای اینکه افترا بستن، گذشته از اینکه ان شرک لظلم عظیم، هم درباره یهودیا. لذا اینهایی که تحریف کردن تهمت بر خدا زدن، یعنی گفتن خدا این چنین فرمود در حالی که خدا این چنین نفرمود. پس افترای بر خدا جزء بدترین اقسام ظلم است که این مشترک بین یهودی و مشرکین است. لذا فرمود یحرفون الکلم عن مواضعه و نسوا حظا مما ذکروا به. اینها در اثر تبهکاری خدا را فراموش کردند، وحی خدا را فراموش کردند، یعنی اون چرا که ما از راه وحی به وسیله موسی کلیم به یاد اونها آوردیم، چون وحی تذکره است، اینا را فراموش کردند. در حقیقت خودشون را فراموش کردند. این که فرمود نسوا الله فانساهم انفسهم، انسان خودش را فراموش میکند، نه یعنی این که فراموش بکند کجاییست، پدرش کیست، مادرش کیست، زندگی مادیش چیست، اینا را که فراموش نمیکند. قرآن کریم درباره همین گروهی که حقیقت خود را فراموش کرده اند در سوره آل عمران و امثال ذالک فرمود اینا فقط به فکر خودشونن، اهمتهم انفسهم یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه. اینا اون خود اصیل را فراموش کردن. لذا جمع بین آیه سوره 8 که فرمود نسوا الله فانساهم انفسهم، اینا خودشون را فراموش کردن در اثر انسای الهی، خدا اینها را از یاد خودشون بود، یعنی اون خود فطری و حقیقی را فراموش کردن. در باره مسائل جنگ فرمود به اینکه اینا اصلا به فکر حفظ اسلام نیستن، اینا فکر خودشونن، اهمت و انفسهم یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه. این هم خود حیوانی به طبیعی است. این کسی که در حد کل انعام بل هم ازل است، خود او همون حیوانیت او، چیز دیگر که نیست. اون خود فرشته منش را که رها کرده، فراموش کرده، مونده خود حیوانی. لذا فرمود اینا فقط به فکر خودشونن. خب وحی عموماً، قرآن خصوصا تذکره است. میبینید شما ذات اقدس اله قرآن را در این حال که با همه معارف و علوم میستاید، او را به عنوان تذکره هم منحصر میکند. این هذه الا تذکره، یعنی قرآن چیزی نیاورده که در نهان و نهاد بشر نباشد، منتها بشر چون فراموش کرد قرآن متذکر میکند او را. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. مدکر طلب میکند، متذکر طلب میکند. خب اگر کسی فراموش بکند، در حقیقت خود را فراموش کرده است، اون اصالت خود را از دست داده است، شده کل انعام بل هم ازل. لذا به همین فکر است که اهمت هم انفس هم، یعنی اهمت هم بسون هم و غرائز هم به این حد میموند. چه در باره یهودی ها، چه در باره مسیحی ها، این کلمه نسو حزن آمده، یعنی این بهره ای که ما از راه وحی نصیب اینا کردیم این را فراموش کردن. و نسو حظم من ما ذکرو به، بهرن خودشون هم فراموش کردن. ولا تزال تتلو على خائنت منهم. اینا نه تنها نقض عهد کردن نسبت به الله، پیمان شکنی کردن و فرمان الهی را اطاعت نکردن، نسبت به جامعه بشری هم و جامعه مسلمین هم پیمان شکنی کردن. شما پیمان عدم تعرض بستید، پیمان بستید که علیه شما اسلام جاسوسی نکنن، اما هر روز میبینید یه خیانت جدید کشف میشود از اینا. ولا تزال، یعنی همیشه، نه تنها یهودی های گذشته یا یهودی حال، آینده هم همینطوره. ولا تزالو تتلعو علا خائنت منهم. این خائنه یا مصدر است نظیر عافیت و عاقبت، یا اگر وصف است موصوفش محذوف است، یعنی لا تزال تتلعو علا طائفت خائنه، فرقت خائنت منهم و ماننده. هر روز نقشه جدیدی میکشن، تو باید مواظب باشی. خب این از که عالم به زمان لا تهجم علیه اللوابس، این چنین نیست که خیانت ها اینا تمام شده باشد. اگر لا تزال تطلع و علا خائنت من هم، کسی که مسئولیت علمی و دینی دارد نباید از این خیانت ها بیخبر باشد، وگرنه تهجم علیه اللوابس. العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس. فبود یهودی ها این چنین هم. و در همین سوره مبارکه مائده که آیاتی در پیش داریم به خواست خدا خواهد آمد، فرمود یهودی ها تا روز قیامت هستن، چون که مسیحا هم هستن. حالا منظور از این قیامت همون اشراط و جز اشراط و ساعت ظرفی که ولی از ارواح نافدا ظهور میکند که به شیطنت اینا خاتمه میدهد، یا نه واقعا همون قیامت کبراست. بر تقدیر فرمود تا قیامت اینا هستن و با اختلاف هم زندگی میکنن، چون که مسیحا هم هستن و با اختلاف زندگی میکنن. خب اگر اینها تا قیامت هستن، لا تزالو تتل و علا خائنت من هم نشانه ماضی مزار استمراری است، پس همیشه اینا خیانتکارن. و مسلمین هم اگر چونچه از خیانتهای اینا بیخبر باشن، تهجم علیهم اللوابس. یه وقت است که انسان میتواند انسان بخواد بگوید که این مربوط به صدر اسلام بود، فلون اتفاق در فلون جریان خیبر رخ داد و گذشت، ولی قرآن فرمود این چنین نیست، اینا تا روز قیامت هستن. یک مقدمه، با خودشون اختلاف درونی دارن، این دو مطلب. نسبت به اسلام و مسلمین هر روز خیانت جدید دارن، سه مطلب. اون که همه تا قیامت هستن و با هم اختلاف دارن، اون بخواست خود در آیات بعد میاد که بالغینا بینهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه. درباره یهودیا الغای عداوت است، درباره مسیحا اغرای عداوت. خب اینا تا روز قیامت هست. این لا تزال هم مزارع مستمر است. این چی نیست که تا پیغمبر زنده باشد، این چی نیست. ده بشون اینه، بنا که از زمان موسی کریم گرفته تا الان این چنین بوده. مگه درباره موسی کریم نقض عهد نکردن؟ چندین قرن گذشت دیگر، خویشون اینه. ولا تزال تتلو علا خائنت من هم. البته گروه کمی از یهودی ها هستن که مستثنان، همیشه قرآن حق را رعایت میکنه. در غالب موارد این گروه اندک را هم نام میبرد هم میستاید. فبود الا قلیلا منهم. در بعضی از آیات دارد که بمن اهل کتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله، فبود برخی از اهل کتاب مردان الهی هن، به وظیفه خودشون عمل میکنن. این چه نیست که اگر گروه اندکی هم در بین اینها پرهیزکار باشن، نام اونها را نبرد. اینجا هم الا قلیلا منهم آمده، چون که در بخش های دیگر هم مسئله و من اهل کتاب امتون قائمه آمده که اونها هم به نیکی، از اونها هم به نیکی یاد میکند. گاهی فرماد و من اهل کتاب امتون قائمتون آنا اللیل، گاهی هم فرماد و من اهل کتاب امتون یدعون للخیر، یا و من قوم موسی امتون یهدون بالحق، نظیر آیه 159 سوره اعراف که فرمود و من قوم موسی امتون یهدون بالحق و بهی یعدلو. نه اینکه در عصر موسی این چنین بودن، الان این چنینن که به صورت فعل مضارع یاد میکند. لذا اون حرمت اون گروه اندک را هم حفظ کرد. بعد فرمود فعفو عنهم وصفه ان الله یحب المحسنین. این که فرمود از اونها عفو بکن یا صفو بکن، خداوند احسان کننده ها را دوست دارد، دو تا پاسخ دادن. اصل اشکال و سوال این است که خب اگر اونها چنین تباهی را دارن، اهل نقض عهدن، ملعونن، قسی القلبن، اهل تحریف کتابن، هموار خائنن، چطور خدا به پیغمبر فرمود از اونها عفو بکن و صفو بکن؟ دو تا پاسخ دادن. یکی این که این منسوخ است به آیه سیف به اصطلاح، یعنی دستور که داده شد در سوره توبه به مانند اون قاتل الذین لا یؤمنون من اهل کتاب حتی یؤتوا الجزیه عن یدین و هم صاغرون به مانند اون، با اون نسخ شده است. حتی یؤتوا الجزیه عن یدین و هم صاغرون، آیه 29 سوره توبه این است که قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. گفتن منسوخ به این است. این جواب تام نیست، برای اینکه سوره مبارکه مائده بعد از سوره توبه نازل شد. طبق بیان نورانی است امیر سلام الله علیه، این آیه تقریبا 2 ماه و 20 روز حد اکثر قبل از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده است. دیگه نمی شود این آیه منسوخ باشد به اون آیه سوره توبه که قبلها نازل شد. پاسخ دومی که دادن این است که این الا قلیلا منهم، که این ناظر است به عبدالله ابن سلام و امثال ذلک که اینها یهودی بودند و بعد مسلمان شدند و به اسلام احترام کردند و خدا فرمود فعف و عنهم، یعنی از این یهودی هایی که مسلمان شدن عفو بکن نه از یهودی ها. این هم ناتمام است، برای اینکه اینا مدت ها قبل در حوزه اسلامی زندگی میکردن، مانند سایر مسلمان ها از نعمت صف و عفو برخوردار بودن و با سیاق آیه هم سازگار نیست. سیاق آیه این است که یهودی این چینن ولی تو بدان و عفو بکن، نه این که ندانسته عفو بکنید تا فریب بخورید، بدان و عفو بکن. این عفو در اواخر عمر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده است، چون این سوره مبارکه و این قسمت از آیات سوره مائده در اواخر عمر 2 ماه خوردی مونده به رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. اون وقتی هم که یدخلون فی دین الله افواجا، فرمود از اینها عفو بکن چون الان قدرت داری، ولی بدان اینها خائنانه زندگی میکنن ولی در شرایط کنونی نمیتوانن به شما آسیب برسانن، چون یدخلون یعنی مردم یدخلون فی دین الله افواجا. ظاهر آیه این است، نه اون دوتا پاسخ، این سومی ظاهرا حق است. مطلب دیگر اون است که بین عفو و صف فرق است. انسان که عفو می کند یعنی به رخ تبهکار نمی کشد که تو این چنین کاری کردی، ولی در خاطره نگه می دارد، کاری با او ندارد ولی در خاطره نگه می دارد. ولی صف آن است که صفحه خاطره را ورق می زند، یعنی دیگر چیزی در این صفحه نیست، یه صفحه جدید در خاطره خود دارد که در اون صفحه خیانت اینها نوشته نیست. این صفحه که بالاتر از عفو است در جریان سوره مبارک یوسف هم مبسوطاً آمده. بر تقدیر اگر قدرت پیدا کردید، زکات قدرت عفو و صفحه است. فعفو عنهم وصفه ان الله يحب المحسنين، این احسان است صغرای قیاس، و هر محسنی هم محبوب و مورد عنایت خاص خداست. این کورا پس شما این کار انجام بدید. درباره قساوت دل که این آیه محل بحث داشت، آیات فراوان است که دل اگر قسی شد ابزار شیطنت شیطان خواهد بود. در سوره مبارکه حج همو شیطان به این افراد قسی القلب امید بسته است. آیه 52 سوره حج این است که 52 و 53، و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی الا ذا تمنا القى الشیطان فی امنیته، بعد در آیه 53 فرمود لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبهم مرض والقاسیة قلوبهم، کسی که قسی القلب است ابزار فتنه و آشوب شیطنت شیطان خواهد بود. و اگر انسان روی این تباهی توبه آب توبه نریزد کم کم این دل میبندد. در سوره مبارکه حدیث فرمود طال علیهم الامد فقست قلوبهم. اگر شما دیدید این چشمه هایی که با املاح میجوشد، مواد معدنی فراوانی دارد، اول که از این زمین این ماده این آب جوشید، به حسب ظاهر مقدار حرکت میکند، یک چند قدم راه میرود، ولی چون با رسوبات و املاح فراوانی همراه است، همه این منطقه ای که قبلا سبز بود همه اینا را خشک میکند و جلوی خود را هم میبندد. بعضی از این منطقه های علاقه که تهجیر شده است، اول آب بود بعد به این صورت در آمده، این در اثر رسوبات جای خود را هم میبندد. فمطال علیهم الامد فقست قلوبهم. این کارهای مکروهات انسان را به گناهان صغیره بعد به گناهان کبیره میکشوند، اونگاه قلب سخت میشود به جایی که سوان علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. تو سوره مبارکه انعام مشابه این تعبیر هست. والحمد لله رب العالمين.